الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. خب، پریروز و دیروز مطالبی رو راجع به این که چگونه از اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم و به قرب اینها برسیم عرض کردم. این خاندانی که اینگونه توصیف می شوند، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، انشالله به توضیح اینها تدریجا می رسیم. و مختلف الملائکه، اینقدر عظمت و جلال انسان، یکی از اولیای ردیف سوم خدا را میبینه خوشحال میشه، حسرت میبره. یک کسی را که مختصر نوری از اینها اقتباس کرده آدم بره زیارت بکنه ببینه، و وقت چه میشود آدم با این عزیزان خدا و با این برگزیدگان خدا مربوط بشه و مأنوس بشه. حالا برای تکمیم مطالب دو روز پیش مطلبی هست که انشالله امروز عرض میکنم، و البته ما به طور مکرر گفتیم در این مجلس که علما هستن، بزرگان هستن، ما درسی پس میدیم، ولی گاهی خطابم به جوانهاست که اینا در بهار عمر قرار دارن و انشالله خدا دست اینها رو میگیره، که این مطلب امروزمون یه قدری دقیقه و مطلب شریفیست راجع به قرب اهل بیت علیهم السلام. و تا حال بنده این مطلب رو در عمر سخنرانی خودم بسیار کم مطرح کردم. حالا در جوار کریمه اهل بیت و در جوار پاره تن فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی در خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ارواحنا لها الفدا، سزاوار دیدم که انشاءالله این مطلب رو مطرح کنم. منتهای مقدمه ای دارد که مقدمه به نظر ساده میرسد، ولی بسیار پشتوانه عقلی و علمی دارد که خواهیم دید انشاءالله. مقدمه این سایون برای ما انسان ها سیری که پروردگار قرار داده، ما دو مبدع داریم و دو مقصد. یه مثالی میزنیم، از اینجا کسی میخواد مشرف بشه مشهد، قم براش مبدع میشه و مشهد براش مقصد میشه، و بخواد برگرده دوباره مشهد میشه مبدع و قم میشه مقصد. این مثال این است. از خودم حضور مبارکتون که ما هم در این سیری که داریم آقا اینن مسافر مشهد، دو مبدع داریم و دو مقصد داریم، که البته حالا مثال رو گفتم انشالله توضیح میدم. آیه شریفه رو مستحضرید، میفرمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. چند تا يسألونك ما در قرآن داریم تمامش جوابهای روشن داره. این يسألونك آقا جوابش سنگینه و سربسته است، زیرا مسئله مشکله. يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و رسوله. يسألونك عن المواقع عن الاهله قل هي مواقيت للناس يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا بلي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا حالا یه چیزی آقا از بالا به ما رسیده شما بفرمید روح یکی میگه نه هر اسمی میخوای بگذار این مقدار مسلم است که غیر از این ظواهر چیزی دیگه هم داریم غیر از این بدن غیر از این ظاهر یه چیزی دیگه هم هست حالا اسم اون چیز رو هرچی میگذاریم بگذاریم شیخ ابو علی سینا مرد بزرگیست و البته این عرضم به این معنیست که معصومه نه بالاخره غیر معصوم حفواتی خواهد داشت اجمالا مرد بسیار بزرگیه و میشود گفت که به همون اندازه که فیلسوف بوده به همون اندازه عارف هم بوده انصافا نمیشه گفت این حرف رو اغراق نیست خیلی وارده اون قصیده عینیش معروف است که میگه هبطت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات و تعزز و تمنعی که اجمالش این است که میگه مرغ بلند آشیانی به سوی تو هبوط کرده ای انسان سرازیر شده یه وقتی شعرا خواستن که برای این عینیه نظیره بسازن حرص کرده بودن بعضی از شعرهای عربن معاصر مصر خب بعد آمده بودن نزدیک دیده بودن نه مسئله بزرگه فقط صحبت شعر نیست شیخ هم طبع شعر داشته و هم نیرو داشته طبع شعر کافی نیست ممکنه کسی طبع شعر داشته باشه ولی محتوای خوب نتوانه عرضه کنه علی کل حال بسید که یه دعوت کرده بودن یه شاعری دیدم در مصر آمده بود نظیره ساخته بود خیلی بیادبانه اما احمد شوقی که در زمان خود امیر الشعرا لقب یافته بود اون نظیره ساخته بود با رعایت ادب چون این شاعر اون حکیم فیلسوف رئیس فلاسفه اسلامه نمیشه ولی بالاخره یه چیزی ساخته بود که مطلعش خیلی خوشم آمد در مطلعش میگه که رمی قناعه که یا سعاد و ادرفعی سعاد البته اینجا محبوب نفس انسانیه چون سعاد اسم زنه و نفسم رفتار معنیس با اون میشه در نظر ادبی سعاد گفته رمی قناعه که یا سعاد و ادرفعی میگه این مقنعه خودتو میخوایی محکم بگیر یا رها کن حاضر محاطنو ما خلقنا لبرقعی که ما در فارسی میگیم که پریروخ خواب مستوری نداره بله یه چیزی بالاخره بالا آمده به ما تعلق یافته و از کنم حضورتون که ما رو ممتاز کرده شاخص کرده و بالاخره ما از اونجا حرکت کردیم اونجا یک مبدع بوده و رسیدیم به این سرزمین خاکی اینجا مقصد ما بوده ببینید مثالی که عرض کردم حالا تصدیح میکنیم از اون مبدع آمدیم به این مقصد رسیدیم منتها فرق مسئله این است که اون مبدع همش نوره همش پاکیزگیه همش صفا هر چی به این مقصد نزدیک میشی کدورت ظلمت توجه کردید مثل اینکه آدمی از یه زمینی سردی حرکت میره یه جرم سیری میره ای میبینی که داره به گرما نزدیک میشه برعکس وقتی برمیگرده به سرما نزدیک میشه این مبدع اول همش صفا همش نوره یعنی در اون مبدع اول در بالا اسراری هست آقای چیزای پیچیده‌ای هر خدا میدونه خیلی وقتی روایات رو ببینیم گفتار بزرگان رو ببینیم اون زحمت کشیده ها ببینیم چی میگن خیلی اسرار هست در این بالا همش صفات همش نوره توجه فرمودید در اون بالایی که روح بزرگی به مانند روح حضرت سید انبیا علیه و آله و سلام آفریده میشه. بهش گفته میشه اقبل. اقبل یعنی چی؟ بله، تمام خلق همه رو به خدا هستن، خدا که امر به تحصیل حاصل نمی کنه. یا ادبر، ادبر ار کنم حضورتون که به مخلوق خطاب بشه ادبر، باز اینم امر به مالا یطاقه، هیچ کس نمیدونه پشت به خدا باشه. اینه ما فوند و تسن ملجه الله. ولی ببین چه عالمیست که در خودش اقبال داره، اعتبار داره، اعتبارش نسبت به خودشه و در اقبالش از دونم که گفتن زمان متدرق نیست، اعتبارش ولی زمان میبره. اقبالش و ما هیه و ما امرنا الا واحده، ولی اعتبارش 23 سال پول میکشه، باید بیاد اینجا اذیت بشه، آزار بشه و بگه هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نکشید. خیلی بر حضرت سخت گذشت در اینجا که صاحب دلی حرف لطیفی میزد، میگفت مردم نیرو خرج میکنن، زحمت میکشن که معراج رو ثابت کنن، میگفت شما باید رو زمین موندن پیغمبر رو ثابت کنید که چطور مون رو این زمین، روح به اون عظمت، روح به اون لطیفی. توجه کردید اقبال زمان برش متفرق نیست. اقبل میگه حبیب من بیا، ولی ادبرش 23 سال پول کشیده. اینا یه اسرار، یه مطالبیه انشالله خدا دستمون رو بگیره. خلاصه عالم یه همچه عالمیه، در اونجا اون روح بزرگ سجده میکنه، سالها به سجده میفته، بعد از اون از او خواسته میشود واسطه بشه، واسطه بشه که روح من مسکین به وجود بیاد، ارواح شماها به وجود بیاد. بله، اونجا واسطه میشه با اون عظمت، در اون بالا ارواح ما هم آفریده میشه. گفت پیغمبر شما را ای مهان چون پدر هستم شفیق و مهربان، زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا در میکنید. اگر نبود نور مقدسش، نور مقدس اولاد طاهرینش که همش یک نور است و دیروزم عرض کردم که همشون یک نورن در مواطن عدید ظهور کردن، خب ما هم نبودیم. پس بنابراین اینقدر اونجا صفات، اینقدر پاکیزه است، فرشتگانی دارد که سالها در رکوع هستن، فرشتگانی دارد سالها در سجده هستن، که اگر صلاح بود قسمت بود در بحث مختلف الملائکه یه چیزایی خواهم گفت انشاءالله به عزیزان اگر زنده بودن. و همه صفات، صفا، نور، پاکیزگی، در اونجا نیرنگی نیست، در اونجا رنگی نیست، در اونجا حیله‌ای نیست، کدورتی نیست، ولی هر چی از اونجا فاصله بگیره به کدورت نزدیک میشه. منتها توشه‌ای همراهش گذاشتن که اگر رفتی پایین که باید بری، میفرماید مصلحت ما ایجاب میکنه، نظام ایجاب میکنه، ما واجب کردیم که همه باید بیان این پایین، حتی عزیزترین فرد ما هم باید چند روزی بیاد پایین، بیاد تو بازار بره. قل انما انا بشر مثلكم، ظاهرش مثل ما، ولی یک فرق عظیمی دارد. یوحا الی، توجه کردید؟ باید بیایی مثل یک کسی به محمد فرستن به بیابون، در اون ارزم زاد و راهلش چیزی میدارن، غذا میدارن، آب، دوا، آقا اگه مریض شدی از این دوا بخور. ما را مجهز کردم، فرستادم پایین، منتها باید یکی بیاد خبر بده. خودمون نمیدونیم چه مولای من امیر المؤمنین سلام الله علیه در یه بیان عجیبی این راز رو کشف کرده. اگر ملاحظه فرموده باشید، وقتی که بعثت انبیا رو توصیف میکنه و هدف انبیا رو توصیف میکنه که نه برای چی آمدن روی زمین، با بشرها چه کار دارن، میفرماید که آمدن که دفینه‌های عقلی اینها را بکاوند، به خودشون نشون بدن. عجیبه، دفاعین عقول را به اینا نشون بدن. بابا تو مجهزی، کلاه سرت نره، غذا برات گذاشتن، دوا برات گذاشتن، مجهزی. حالا این مثال به آخر نرسیده، یه مثال دیگه باید بزنیم، چون مبحث مبحثیست که بدون مثال ها هیچ نمیتونیم پیش بریم، چاره ای نیست. و و در مثل هم دیگه مناقشه نیست. میدونید که بله مثل های خیلی ساده برای مطالب بلند و بالا زده میشود در قرآن، در حدیث داریم، زیاد داریم. عرض میشود حضورتون که یک مثال دیگه، این لباس رو وقتی از کارگاه خیاطی میگیریم آیون جوانها مخصوصا بیشتر دقت کنن که من این حرفا را که میزنم حسرت که در باطنم برانگیخته میشه که میگم کاش ما هم دست مثال شما ها جوانها که بودیم یکی پیدا میشد این حرف رو میزد به ما، ولی حالا دیگه روزگارمون گذشته. مگر خدا دستمون رو بگیره که همت بریم دیگه در خونه خدا بازه و این تعوض و نعوض. علی کل حال این لباس رو از کارگاه خیاطی که میگیریم میبینید که نشانه های کارگاه خیاطی رو این لباس هست. یه چند روزی اتو جرده منظم مرتب این نشانه ها هست. دیدید که آدم لباس رو وقتی از خیاط میگیره یه هفته ملاحظه میکنه، یه هفته که دیگه وقتی میشینه خراب نشه، سر غذا که باید بشینه در میاره، از هفته دوم دیگه تقریبا قروح شکسته میشه یا آشمش معمولی میشه، از هفته سوم دیگه یعنی قصره نمیدارم غذابش بشه که آب بریزه چی بشه خاکی بشه، در حال میره به شستشو و نشانه های کارگاه خیاطی ازش دیگه گرفته میشه. عنایت بفرمید. آقا ما از این کارگاه بالا که آمدیم نشانه های اونها در ما هست. این نوجوان ها چرا باصفا هستن؟ بچه ها چرا باصفا هستن؟ بله از نظر جامعه شناسی بخوای حساب بکنی میگن اینا حقه و چلک و نیرنگ و دروغ یاد نگرفتن بیان تفریجن آلوده میشن، این درست قبول دارن اینو، اما اجمالا این مقدار هست که نور فکرت همراهشونه و دیده شدن جوانهایی که نشانهای کارگاه بالا رو تا مرز بلوغ توانستن در خود نگه دارن. اینو سربسته میگم، خودتون دقت کنید، این نشانه ها رو تا مرز بلوغ توانستن نگه دارن و از دروازه بلوغ اینا رو رد کنن، احیانا بعضی از اینا شاید صاحب کرامت شدن، آدمای بزرگی شدن. بله اونهایی هم که بیان در جامعه آلوده میشن، نشانه های کارگاه بالا رو از دست میدن، برای اونا باز راه باز گذاشتن نداره و این تعود و نعود. شما برگردیم ما هم برمیگرد، یه روز عوام بازی بذاری کنار، از کنم حضورتون که بعدی چیزا رو بشکنی با تمام جانت دیگه یا مقیل الاثرات تمام نشانه های کارگاه بالا دوباره بهتر میگرده. منطقه عوام بازی نباشه، به عنوان یه وردی تلقی بکنی که آها چند دفعه بگم، شب بگم، روز بگم، یه چیزی هم که ما یه وقت میگی باید درد سر درست میشه. یه وقت یه دعایی رو در تهران به یه نفر گفتم که توجه به معناش بکن، اومده بود میگفت شه آقا اگه من اینو تو ایوون بشینم بخونم چطوره؟ گفتم من چی میگم تو چی میگی؟ اصلا دعا جانه یفتاده هنوز برای مردم، فقط دیگه گل و سر و سبدا یه دعای باز کنم و بخونم و تدبر هست نیست، هیچ خیلی زحمت داره تا این حیثیت سابق برگرده و یه چیز دیگه جاش بیاد. و خلاصه این یا مقیل الاثرات ها که مقصومی یادمون دادن اینا برای برگردوندن نشانه های کارگاه بالا. اگر صفات رسته، نورت رسته، بابا در خونه بازه و این تعود و نه بیا در بازه. یا مقیل الاثرات هم همین هست. یه وقت یکی از بزرگان رو دیدم بعد از نماز نشسته بود، مرد بزرگی بود رضوان الله علیه، یعنی بزرگی بود که کم بود نظیرش. من طلبه بودم، نمیدونم تازه شروع کرده بودیم به طلبگی، سیوطی میخوندم یه چی نمیدونم. خلاصه این بزرگان رو که میدیدیم اون حس فضولی به تعبیر خودم یه حس شوق به معارف که خدا در بشرها گذاشته داره ما محضن رو ببینیم تماشا کنیم. آدم یه بزرگی رو دید باید تماشاش هم بکنه، همش سوال نیست. توجه کردید بعضی اخیار مونگی باید فقط سوال کرد. نه آقای تبا تبایی صاحب علمیزم رضوان الله علیه وقت بیمت می نشست، آقا یه سوال های بعضی ازش می کردن که گوشت تن آدم می ریخ. من به اون بزرگی اومده می آقا این کافه ها که تو مجالس فاتحه می دارن چطوره؟ حالا این چی کار کنه؟ کافه ها به این چه مربوطه؟ اینه پیدا کردی یه چیزی ازش بپرس به دردت بخوره. گاهی هم باید برای تماشا کرد فقط، هیچ چی رو باید بگی، باید تماشا کن. بله تماشا کردن اینا هم موضوعیت دار. خلاصه نماز صبح خونده بودیم برای یه خدا و رو به قبله، ما همین دور بر تماشاش میکردیم، فضولی میکردیم ببینیم چی میگه چی میخونه. من دیدم این هی اشاره میکنه به سینه خودش، یه چیزی میخونه. نزدیک رفتم دیدم هی به خودش میگه سیف زیعت لبن. حالا آدم ساده طلبه خیال میکنم یه دعاست، بفرم میره مفاتیح رو ورق ورق میکنه. بعد دیدیم نه، دعا نیست، یه مثل عربیه. سیف با ساد به معنای تابستانه. میگه که یه مردی در سطح تابستان رفت در خانه همسایه رو زد، زن آمد پشت در، گفت اون پیک بزرگی که دارید بدید ما یه کار خیلی داریم. این زن خلاصه بدون عذر مزایقه کرد، گفت نمیدم. روزگار سپری شد، تابستان تمام شد و بالاخره حالا مجرم زمستان رسید. این زن که پیاله برداشت رفت در خانه مرد، گفت یه پیاله به من شیر بده. مرد قیدش گفت که سیف زیعت لبن، تو در تابستان شیر رو ریختی، یعنی اون کاری که کردی دیگه به تو شیر نمیدی. این مثل عربیه. این ولی خدا بعد نماز تو بید خودش میگفت که سیف زیعت لبن. حالا این مثل قرآن لطیفتر نورانیتر میگه. قرآن میگه از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، پاچیزه هاتون از دست دادید، ما به شما صفا داده بودیم، ما شما را مجهز کرده بودیم، از جای بالا بلندی شما را فرستاده بودیم، میدونستیم که مقصرتون ظلمانیه، اینجا کدورته، اما شما را مجهز کرده بودیم که اینجا بتونید که نمیتون از آب بکشید بیرون. این پاکیزه ها را از دست دادید. یه دروغ گفتی پاکیزه ها از دست رفت. خدا نکرده یه وقت مثلا در یه مقامی موقعیتی قرار گرفتی، دل شکستی، بی‌اعتنایی کردی، قطع رحم کردی، بد اخلاقی کردی، از خود راضی بودی. آقا این صفات رذیله‌ای که در بعضی راه پیدا میکنه خودش رو نمیدونن، بنده خدا در نماز جماعت حاضر میشه، چه عیبی داره؟ تمام مستحباتش، نوافلش، کاراش، اما یک بار نفس به حساب نکشیده که ببینم من مقدسم عیبی دارم یا ندارم. تا اینجا کار مشکل میشه. نقله اون عرب میشه که صاحبه در یکی از کتابای لغت دیدم که یه عرب بنده خدای به عمرش گربه ندیده بود، یه چیزی شنیده بود یه حیوانی هست که پوستش خیلی قیمت داره. این تو ذهنش بود که بعد آدم اگر اون حیوان رو شکار بکنه بفروشه دیگه اصلا از این قید بیابون نشینی خلاص میشه، یکی از اعیان شهر میشه. اما این حیوان چیه نمیدونسته. این به این میگن علما، میگن اشتباه در تحقیق. بالاخره یه روزی قزابلا زد خط کله یه گربه اهلی که گربه اهلی تو بیابون نمیره معمولا، حالا اینم قضا و قدر بوده. بالاخره این گربه مسکین آمد از برابر چادر این عرب عبور کرد که سالها این آمال آرزو رو در خود پرورنده بود که یه حیوانی هست بفروشی پوستشو در بیاری بکنی چنین چنان میشه. این تصدیق سفر این گربه بیچاره، گربه رو دنبال کرد، بالاخره به هر مصیبتی گرفت و در دهنش گذاشت و راه بازار رو پیش گرفت و به عمرش گربه ندیده بود. میگفت که الان من برم بازار لااقل اسم متها رو بلد باشم که بلد نیستم. یه عرب شهری سر راهش سرد میشد که اونجای گربه دیده بود دیگه، براش معمولی بود مسئله. دید این گربه رو خیلی با حرص و ولد سینش چسبنده، گربه این همچین عزتی نداره. خلاصه گفت ما هاته این هره چیه، چه خبره، این هره کجا میبریم؟ یه خوشحال شد که والا بالاخره متحال اون اسمش هره. یه چند قدر میرد یکی دیگه پیدا شد، گفت ما هاته این قصه، چون گربه خیلی پر اسمه، یعنی خیلی چیزا در عرب همینطوره. بله چیزا اشیا مفاهیم اسمای متعدد دارن، یه بحثیه. بالاخره گفت خب الحمدلله حالا فهمیدی که یه دم به این میگن قطه. یه چند قدر میرفت یکی دیگه پیش اومد، گفت ما هذه الضیبون، گفت ها معلوم میشه این همونه که من فکر میکردم، چون وجهه بین المللی داره، هر کس یه چیزی میگه. ها خوشحال شد. یه قدری رفتی کسی گفت ماها به الخیده، این همش اسم گربه است به عربی. بالاخره دیگه مطمئن شد که بعد فکرم درسته. وقتی رسید به بازار دید که هیچ کس به سراغ این نمیاد. بالاخره غروب شد دیگه، بازار داره تعطیل میشه. یه نفر شکی کرد، گفت این گربه که آوردم تو بازار شاید یک خصوصیتی داره، بریم بپرسیم ببینیم چیه. آمد گفت آقا این گربه چنده؟ اینم چون که قیمت رو نمیدونست میگن همیشه آدم ترسو محکمتر میزنه، احتیاطا خیلی گرون گفت. گفت 600 درهم. گفت چه خبره که از اینا تمام تو کوی برزم طور این گربه است دیگه، تحفه که نیست. گفت پس شما میگه چقدر میارزه؟ گفت انها تو صاحبی نصف درهم، نیم درهم میارزه. در اینجا میگه ناراحت شد، دید که تمام این آرزوها باطل بوده، گربه را انداخت زمین. گفت که لعنه الله، خدا این حیوان را لعنت کنه. ما اکثر اسمها و اقل ثمنها، چقدر اسمش زیاده اما هیچ قیمت نداره. این بزرگان اخلاق مثل دادن در اون طائفه از مقدسین که به مقدس بودن خودشون اعتماد دارن و هیچ وقت این سبب در نیامدن ببینن شاید ما هم یه عیبی داشته باشیم، شاید من هم دل میشکنم، شاید من هم از خود راضیم، شاید من هم یه ایرادی دارم، شاید من هم حسودم، شاید من هم در قلبم. توجه کردید؟ اون وقت میگه که نامی عمل را که میدن این اون گربه فروش میشه. عجب یا لیتنی لم او تک تاریه، عجب نامی اعمال. بله ندر ما حسابیه هلک عنی سلطانیه یا لیت غاتانت القاضیه. اما اون یکی در عکس لینه میگه ها و مقره این کتابیه. به خدا به حق کریمه اغلبه ما را دون دسته دوم قرار بده. اینی ظننتو انی ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه کلو بشربو هنیئا بما اطلقتم فی الایام الخالیه. خب اون مثال عقل رو تمامش کنم. پس بدتر بالا بود مقصد پایین، گفتیم هر چی به این مقصد برسه هر چی نزدیکتر میشی از صفا فاصله میگیره به کدورت نزدیک میشه. اما گفتیم مجهزت کردن. امیرالمومنین فرمود انبیا آمدن لیثیروا علیهم دفائن العقول، این دفینه ها رو، یعنی خیلی چیزا در ما از خدا میدونه مهمل میگذاریم، در خود ما خیلی چیزا. مگه حضرت صادق سلام الله علیه به عنوان دستوری نفرمود؟ عنوان دستوری برای چه فرض از امام؟ من از شما سوال میکنم، علما بزرگان هستن، عنوان دستوری 80% پای درس مباحث بود. اومده منت کشید از صادق رو ببینه، یک بار اومده نشده، بار دوم اومده، یک بیچارگی حضرت رو پیدا کرده، اومده بوده شکیات بپرسه؟ من واقعا چی بپرسه؟ قصد تیرمون که نمیده بپرسه؟ اینا رو گذرانده بود. بعد اون میگفت آقا اون اسرار که خدمت شما اهل بیت است یک چیزی هم به ما نشون بده. فرمود اذا اردت العلم فاسمد اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. عجب، در خودت جستجو کن، در خودت یه چیزایی گذاشتم دستش هم نگیر. فاسمد اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. خلاص بالاخره آمدیم به اینجا رسیدیم که از کدام که توشه هم داریم، پیغمبر داریم، امام داریم، اینجا کهیف نیستیم، آمدن اصلابمونو گرفتن. عجیبه مکتب به این بزرگی دست سلمانو گرفتن، سلمان درست کردن، ابوذر درست کردن، پس نداده. نقل میکنن که یه وقتی از آمده جواده های تبریزی پرسیده بودن که عاشق عبدالکریم حائری چطور مردی؟ آیت الله العظمى عاشق عبدالکریم حائری قدس الله سره نبر الله مرجعه مؤسس این حوزه
و بنیانگذار این شجره طیبه که توصی و کلاهات لحین بیزن ربطه ها جدا مستاق داره. از او پرسیده بودن که عاشق عبدالکریم عاشق عبدالکریم چطور مردی؟ از آن رجوع آقا ملکی فرموده بود که برد خوبید من آیه سیدی به من نعر کرد گفت رفتن با عاشق عبدالکریم گفتن از ذوقش گریه کرد. عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه مجتهد پرور میگه از ذوقش گریه کرد گفت انشالله این هفت روز قیامت به دردم میخوره. که آمد جواد آقا تبریزی گفته من مرد خوبی هم. او وقت سلمان میان از امیرالمومنین میپرسن آقا سلمان چطور آدمی؟ چی گفته باشه خوبه؟ یک کلمه آمد جواد آقا میگه که عاشق عبدالکریم مرد خوبی. و محمدان آقا یا امیر المومنین در مورد سلمان چه میفرمید؟ ما تقول فی سلمان حضرت چه فرمیده باشه خوبه؟ جواب رو با تعجب آغاز میکنه با اینکه امیر المومنین خودش نظر العجائبه دنیا را به حیرت انداخت. گفت ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. این آقا فرمود ما اقول فی رجل خصف الله به علم الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چی بگویم در وقت مردی که خدا محرم کرده او را به علم اول و آخر ظاهر و باطن؟ مکتبی هم چه مکتبی؟ دیروز عرض کردم که به خدا قسم من اهل قسم نیستم ولی مجبور میشم یه وقتی دلم میسوزه خیال بکنی که همه اسلام همین است که من تو میدونیم کلاه سرت میره. همه ولایت همین است که من و تو میدونیم کلاه سرت میره. برادر من عزیز من مکتب خیلی بزرگه. سلمان میسازه، ابوذر میسازه. به اون عظمت ابوذر مرد کوچیکی نیست. الان ابوذر زنده میشه بیاد تو دنیا مراجع تقلید میرن زیارتش، میرن در خونهشو میبوسن. چند مرده نیست. ولی یه وقتی سلمان یادش رفت که بی‌ملاحظگی کرد یه حرف سنگینی زد. ابوذر اعتراض کرد آقا این حرفا چیه؟ رفت خدمت امیرالمومنین. آقا این سلمان که قدر احترامش میکنید و عظمت داره چیزایی میگفت امروز حضرت چیزی نفرمود. خود سلمان را که دید فرمود با این رفاقت را بیار اینا را ملاحظهشون کن. به ظرفیت اینقدر بود عظمت به اونجا رسیده بود. این همچه مکتبیست. درسته که از صفا و از نور جدا شدی به کدورت نزدیک شدی ولی در اینجا به اندازه کافی برات یار و یاور گذاشتن که یه تدارک دیدن میگه غیر از اینه فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. هنوزم نمیدونیم برامون چه سفره ای پهن کرده. به این قرم هست که آدم میتونه با این زاد و راهله با این چیزا که همراه ما گذاشتن آدم میتونه سلمان بشه. نمیدونم چرا قرآن جله میکنه تا این تذهبون میگه کجا میریم کجا میریم پس کجا میریم. به این همه زاد راهله امام پیغمبر قضا پوشه قضیه اون عبید فرار رو نمیدونم آیون شنیدن یا نه. این تا این تذهبون چه میگم گاهی یاد اون قضیه میفتم. در عراق نقل میکنن که در زمان مرحوم جمال السالکین آخوند مله حسین قلی همدانی قدس الله روحه که خیلی آقا مرد عظیمی بوده خیلی مرد بزرگی بوده این آدم های پیچیده ای یعنی آدم های ساده ای نیستن. بله نقل میکنن در زمان او یک نفر آدم شروری بوده در عراق بهش میگفتن عبید فرار اسمش بوده. بیان وقتی که تو خیابون را می رفته 300-400 نفر مسلح دنبالش می رفتن. اصلا خودش برای خودش رجلی بود حکومت ازش می ترسید احتیاط می کرد. گاهی مشرف می شده به صحن حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه و العیاذ بالله با پوتین می رفته تو حرم. خود سام حرم جرأت نمی کردن بهش چیزی بگه. بله می آقایم کنن یه روزی قلو سنگولی همدانی در یکی از گوشه های صحنه متأخر با چند از شاگردان نشسته بوده. میبینه ابی ترر وارد شد، این اعوان انصارش هم مسلح باشه سرش، خودش هم هیکل بزرگی داشته مثل برج از دور نمایان میشده. خلاصه وقتی که میاد روبروی اون مکانی که شیخ نشسته بوده میرسه، شیخ با یه استخفافی بهش میگه بچه جم بیا اینجا بینم. به اطرافیان میگن ما لرزیدیم و این استاد بود ولی یه خدا بود دیگه، تعبدن چیزی بهش نگفتیم ولی در دلمون خیلی ناراحت بودیم که آخه شیخ بیکاری تو، آخه کسی که حکومت ازش میترسه. این بچه جم بیا اینجا بینم. این عبید فرار آمد استاد، خیلی با تعجب که کسی تا حالا به عمرش به ما بچه جان نگفته، این چیه این شیخ یه مش پوست دوست خوام به ما میگه بچه جان بیا؟ گفت هم چی جناب شیخ؟ گفت چی اسم بکن؟ اسم چیه؟ گفت عبید فرار. گفت فرارت من الله و من الرسول، خدا فرار کردی از پیغمبر. این شروع کرده به لرزیده، لرزید، اومدن زیر بغلاش رو گرفتن، افتاد، بردن در منزل یه تب شدید، سه روز بعد از اونم از دنیا رفت، آوردن در صحن نبی عبدالله دفنش کردن. حالا خدا میدونه، عقل ما نمیرسه، شاید یه خیری داشته، یه چیزی بوده که شیخ خواسته بوده پروندهش رو تمام کنه، خیلی آلوده نشه زود بره. شنیدم که از بعضیا شیخ فرموده بود که عجله شد در کارش، عجله شد. توجه کردید واقعا گفت خدا خبر شد دیگه از پیغمبر. قرآن زده بکنه فا اینت از هبونه، خب کجا میری؟ از رسول الله بهتر، از امیر المومنین بهتر، از قرآن بهتر؟ این خدا با این عظمت، با این کرم، با این رحمت کجا میری؟ بالاخره مصلحت بوده اینجا آمدنت، از اینجا باید به فکر مقصد دوم باشی. مثال زدم براتون، گفتم اگه مشرف بشی مشهد، قم میشه مبدا، مشهد میشه مقصد. خب زیارت کردی میخوای برگردی، اونجا میشه مبدا، اینجا میشه مقصد. برادر عزیز من، اینجا دوباره الان مبداه، یه وقتی مقصد بود تمام شد، الان مبداه، الان باید از اینجا حرکت کنی، از اینجا باید جدا بشی. توجه فرمودید؟ از اینجا دیگه باید جدا بشی. وقت از اینجا جدا بشی این حالت اوله، مگر نه این است که اون بالا همش صفا بود، همش نور بود، همش پاکیزگی بود، فرشته بود، طیبات بود. خب بازم همینه، هرچه از اینجا فاصله بگیری دوباره به صفا و نور نزدیک میشی. وقتی از اونجا فاصله گرفتی به طرف کدورت آمدی، اینجا هم باید حرکت کنی، دوباره هرچی حرکت بکنی به صفا و نور نزدیکتر میشی و اینجاست که نتیجه میگیری، معاون قرب اهل بیت اینجا مشخص میشه. خداوند متعال جوری قرار داده که اینا از کارهای ما با خبر بشه. و روایات رو دیدم به فضل الله و کرمه دیگه، لااقل میتونم بگم در حد مستفیض این روایات وارد شده که مضامین این روایات این از هر شیعه متحول بشه و کنده بشه از اینجا. توجه فرمودید؟ و بخواد حرکتی را شروع بکنه، دستگاه ولایت با خبر میشه، یه شعاع نور براش میفرسته. شعاع نور نه به این معنی که چیزی ظاهر ظاهر دیده میشه یا طوری میشه، یعنی یه عنایتی میشه و دستش میگیرن. مضمون روایات این است، قرب اهل بیت اینجاست که، یعنی اگر کسی انشالله تعالی پاکیزه بشه، در خودش تجدید نظر بکنه، یه قدری در مواهبی که در باره او گذاشتن دقت بکنه، تجدید نظر بکنه، ها تجدید نظر کرد، اینا عنایت میکنن و در دستگیری که بگیرن، در این حرکت به مبدأ مقصد دوم سیرش بدن، هیچ شکی در این نیست، تردید در این نیست. خدا میدونه غافلیم ما. اون جمله های امیرالمومنین سلام الله علیه را حتما در نهج البلاغه ملاحظه فرمودید اینا دیگه کلام معصوم تعارف نیست. میفرماید که قد احیا عقله و امات نفسه حتی دفق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل. وقتی مقدمات آماده بشه اون برق کثیر البرق، البته کثیر البرق معنی پرنور نیست، از در ادب عربی کثیر البرق یعنی کثیر القطع و الوصل، یعنی اول که خوب توبه کنه، انابه کنه، آماده بشه و آماده بشه که از این مبدأ دوم به مقصد دوم بره، کمکش میکنه. و این که میفرمه خبر قره لام اون کثیر البرق، این در خاص شیعان امیرالمومنین است. و اون شعری که بنده زیاد میخونم و از خدا خواستم که انشاءالله دم مرگ در کنار کلمه شهادت در زبانم جاری کنه، که گفت که از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. یعنی بدون عنایت اهل بیت اصلا سلکه به سبیل به وجود نمیاد، خدا شاهده به تمام مقدسات هستن. کسی که پشت به امیرالمومنین بکنه، پشت به ابی عبدالله بکنه، پشت به حضرت صدیقه طاهره بکنه، مگه میشه؟ خدا شاهد خنده آوره، مگه از ظلمت نور حاصل میشه؟ کسی که پشت به اینا بکنه، اینا رو فراموش بکنه، وقت ازش بگیرم ببرم، این سلکه به سبیل یا اون که میگه که فعبان الله و تاریخ و سلکه به سبیل، تمام اینها دستگیری هایی که از مسیر ولایت حاصل میشه. پس بنابراین سلکه به سبیل کجا به نظر شما؟ تعبان له طریق کجا؟ نه که در این کره خاکی، اینجا که نه، سبیل تماما سبیل برگشت دوباره، صراط مستقیم که گذاشتن همون برگشت به مقصد ازم به دومه. تمام اینها در قرآن و حدیث هر چی پیدا کنید ناظر است به مقصد دوم، مقصد دوم که یه روزگاری مبدع بوده برات به اون طرف. این سیر آنجا سریع تر میشه. بله، این که من عرض کردم شیخ ابو عبد سینا مرد بزرگیست، یه وقت در این رابطه مطلبی ازش دیدم. البته ابن عبدالحدید میگوید که احتمالا او از اینجا گرفته، از این سخن حضرت گرفته. البته واقعا عجیبه که حق مطلب رو ابن عبدالحدید ادا میکنه وقتی به اینجا میرسه، که تعبیر داره خدا میدونه چقدر عالمانه است که میگه هازا اجل و کلام فی السلوک، اصلا بزرگترین سخن در سلوک همین سخن امیرالمومنین، از این بهتر نمیشه. ببینید چقدر مختصر ولی تمام ابواب رو گفته. قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعت کل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه، که هر کلمش برای خودش یه دریا. من در سخنان شیخ دیدم که این تبرق له لامع کثیر البرق در اینجا حرف خوبی زده، خیلی پرمعنا میگه که و کل وقت یکتنفه وجدان، هر وقتی را اینا که یعنی انشالله ده اگر کسی پاکیزه بشه خودشو رها کنه از اخلاق رذیله، یک قدری محاسبه کنه، یک قدری تجدید نظر بکنه، این یه رشته نور از ولایت براش میفرستن. وقتی میفرستن حرکت میکنه، اون حرکت رو میان وقت، یادتون باشه، یه تکون میخوره. وقت میگه و کل وقت یک تنفه و وجدان، دو تا وجد در طرفین هر وقتی قرار میگیرد. وقتی این شعاع فرستاده شد آدم سر حال میاد، وقتی قطع میشه وجده، ولی وجد گریه است. بسید که مهمون هنوز نیمده، ای در خونه را آبجارو کرده، میگه کی میاد ای خدا. وقتی آمد دیگه سر از پا نمیشناسه، مست میشن. آقا اینا وقتی که این حالت بهشون برسه مست میشن. وقتی هم که بره دیگه واقعیلات، که من خودم دیدم کسی را وقتی خدا رحمتش کنه یکی از بزرگان بود این حالت بهش دست میداد، یعنی خدا میدونه آقا تمام مشکلات عالم در نظرش هیچ بود. وقتی میرفت خودش که وقت من گفت، گفت تمام هستیم آتش بزنم اینقدر ناراحت نمیشه، چون ماها ندیدیم نمیدونیم. آقا مهمان عزیز برای من نیومده اصلا، حالا به انتفاع موضوع دیگه تا ببینم وقتی میره چی میشه. اما شما که جوان الحمدلله، شما الان آماده این توبه کن، انابه کن، دور از گوش دکندارا، دکندار رو رها کن. امام زمان دیدن قانون و قاعده نداره که چی بخونم امام زمان ببینم، چی کار بکنم ببینم، اینا به من و تو مربوط نیست، تمام دست خودشه و دست پرید خودشه. مگر در جامعه کبیره نخوندی که میگه من همه خرامو سپردم به شماها؟ اگه مصلحت باشه حضرت رو میبینی. آقا عمده این است که حضرت حضرت راضی بشه، عمده این است که یه شعاع نور فرستاده بشه. و این شعاع نور فرستاده بشه تو مست میشی، سر کیف میایی، سر حال میایی، منتها لابلای همون مستی هم بهت میفهمونن که به کسی هم نباید بگی. آقا به کسی بگی خراب میشه. گفت تقونی و قالو لا تغن، شرابی دادن به من گفتن نخون صدات در نیاد. سقونی و قالو لا تغنی فلو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی. تمام شد عرض. پس به فضل الهی متوجه شدیم چی بودیم. منم تذکرم عرض کردم که مبدعی داشتیم آمدیم به اینجا و الان مبدع ما اینجا و سیر دوباره بدون کمک اهل بیت نمیشه. کمک اهل بیت هم فقط با پاکیزگیه. بریم دنبال پاکیزگی، بریم دنبال طهارت، اخلاق رذیله، افترا، تهمت، زبان به حال خود گذاشتن، تکبر، به این قوم پوز دادن، اینا تماما ما را در این سیر عقب نگه میداره و سیر ما را کند میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت که این حسین چیست که آلم همه دیوانه ای وین چه شمعیست که جانها همه پروانه ای. الله اکبر. در کتابی سنی چیزی دیدم آقا منقلب شدم، گفتم یا ابا عبدالله ما شیعه ایم، دست ما رو از بچگی گرفتم بردم پای این مجالس، مادرامون اومدن نشستن تو این مجالس به ما شیر دادن، یعنی روزه خونده می شده ما هم شیر می خوردیم، تو چه می دونی این چه آثاری دار؟ اما یکی رفته در قلب خاک تسنن، نمی دونم اونجا چی بوده قضیه، میگه که امام حسین عین قرآنه، یه سنی مصریه، بعد تشریح می کنه میگه فکما ان الجلوس فی مجلس القرآن عباده فالجلوس فی مجلس الحسین عباده. عین جلوس در مجلس، جلوس در مجلس حسینم عبادت. فکما ان النظر فی المصحف عباده فالنظر الى قبر الحسین عباده. نگاه کردم به خطوط قرآن عبادته، نگاه کردم به قبر امام حسینم عبادت. حالا این دوتا با اینکه حرف بزرگیست ولی در سومی منقلب شدم، میگم آقا این سومی برای سنی چطور حل شده؟ برای من تو حل شده الحمدلله. خدا انشالله که به حق کریمه اهل بیت این مواهب رو از ما نگیره، انشالله این موهبت رو نگیره. بله برای ما حل شده، اما برای این سنی چطور حل شده؟ این سطر سوم میگه فکما ان القرآن شفاء و رحمت للمؤمنین فتربت قبر الحسین شفاء لجميع الامراض. قربان اون تربتت یا ابا عبدالله. لا حول ولا قوة الا بالله.